سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 9 صبح به وقت افغانستان شد. امیدوارم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. حکومت کانادا گفته که روند انتقال حدود 40,000 پناهجوی افغان به آن کشور تکمیل شده. مارک میلر وزیر مهاجران کانادا به روز دوشنبه در بیانیه گفت که حکومت کانادا خرسند است از اینکه توانست پیش از زمان تعیین شده روند انتقال 40,000 افغان به کانادا را تکمیل کند. قرار بود عملیات انتقال این افراد که تحت برنامه ویژه اسکان مجدد افغانها به کانادا منتقل شدند در پایان سال جاری میلادی تکمیل شود، اما این روند با ورود آخرین تیاره چارتر شده در روزهای اخیر ماه اکتبر و پایان رسید. بیشتر افغانهایی که به کانادا در جریان دو سال گذشته منتقل شدند با نیروهای آن کشور در افغانستان همکاری داشته و یا هم فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران، وکیلان پارلمان و برخی از قاضی‌ها و سارنبالانند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان کشور را ترک کردند. اتحادیه اروپا و برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد یا UNDP برای حمایت از زنان متشبث افغان طرح مشترک را به اجرا می‌گذارند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در صفحه ایکس یا تویتر سابق نوشته که یک جا با بخش افغانستان UNDP از طریق ایجاد برنامه‌های پسنداز و قرضه‌های کوچک با زنان تاجر و متشبثین جوان کمک می‌کند. اتحادیه اروپا نگفته که چه تعداد زن تاجر از این برنامه مستفید خواهد شد، اما گفته که این برنامه در 6 ولایت افغانستان راه‌اندازی می‌شود. اسرائیل به روز دوشنبه تهاجم نظامی خود به بخش شمالی نوار غزه را گسترش داد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این در حالی است که سازمان ملل متحد و کارمندان صحی نسبت به حملات هوایی در نزدیکی شفاخانه ها ابراز نگرانی کردند، جایی که ده ها هزار فلسطینی در کنار هزاران فلسطینی زخمی پناه گرفتند. اردوی اسرائیل ناوقت روز دوشنبه از رهایی یک سرباز زن در جریان عملیات زمینیش خبر داد و گفت که این زن در جریان حملات گسترده گروه جنگجوی حماس در 7 اکتبر بر اسرائیل اسیر شده بود. وزارت صحت غزه گفته که شمار کشته شدگان فلسطینی در جریان جنگ اسرائیل و حماس به بیش از 8,300 تن رسیده. در حمله حماس در 7 اکتبر که منجر به آغاز درگیری میان دو طرف شد، بیش از 1,400 تن در اسرائیل کشته شدند. بسیاری از جان باختگان غیر نظامیان بودند. افزون بر این، گروه جنگجوی حماس 240 گروگان را از اسرائیل به غزه برده است. لیونل مسی 36 ساله، کپتان تیم ملی فوتبال ارجنتین، برای 8 بار برنده توپ طلای مردان شد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مسی پس از تحقق آرزوی زندگیش با هدایت ارجنتین به عنوان قهرمان جام جهانی سال 2022 در قطر برنده توپ طلا شد. در بخش زنان، آیتانا بونماتی به خاطر هدایت اسپانیا به پیروزی در جام جهانی زنان در ماه آگست برنده توپ طلا شناخته شد. آنها دیشب در مراسم در شهر پاریس برندگان توپ طلا معرفی شدند. میسی در سالهای 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019 و 2021 هم برنده توپ طلا شده بود. کریستیانو رونالدو 5 مرتبه توپ طلا را به دست آورده است. و تیم ملی کرکت افغانستان پس از 3 پیروزی در جام جهانی کرکت برای مسابقه 7 آمادگی می‌گیرد. با گزارش وبسایت کرکت انفو، افغانستان به روز جمعه 3 نوامبر در شهر لکنهوی هند به مساف هالند می‌رود. افغانستان به روز دوشنبه در بازی تماشایی در شهر پونه هند سریلانکا را با تفاوت 7 مغلوب کرد و در جایگاه 5 در جدول مسابقات قرار گرفت. با این پیروزی، امیدواری ها در مورد راهیابی افغانستان به مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت 2023 افزایش یافت. افغانستان پیش از این انگلستان و پاکستان را شکست داد، اما در برابر هند، بنگلادش و نیوزیلند مغلوب شد. قرار است که افغانستان در روزهای آینده با آفریقای جنوبی و استرالیا نیز به میدان برود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن، مهلت حکومت پاکستان برای اخراج مهاجران غیرقانونی از این کشور امروز به پایان می‌رسد. اسلام آباد حدود یک ماه پیش به همه مهاجران غیرقانونی از جمله بیش از 1,700,000 مهاجر غیرقانونی افغان هشدار داد که اگر تا اول نوامبر پاکستان را ترک نکنند اخراج خواهند شد. سازمان ملل متحد، ایالات متحده و نهادهای مدافع حقوق بشر از اسلام آباد خواستند که این تصمیمش را پس بگیرد. بیشتر در این گزارش از سلطان محمد سرور.
گزارش ها می رساند که نیروهای امنیتی پاکستان حتی قبل از تکمیل مهلت روند بازداشت و برگشت دادن مهاجران افغان را آغاز کرده است. محمد آصف یکی از مهاجران افغان به رادیو آزادی گفت:
پلیس حمله می کنند، اگرچه اعلام کرده است که این کار را انجام نمی دهد، اما به گونه مخفیانه حمله می کنند. مردها را می گیرند و از آنها پول می خواهند.
با اینکه ملل متحد از اسلام آباد خواستار شد که پلان اخراج مهاجران افغان را به تعویق بیاندازد، اما مقامات پاکستانی میگویند که اخراج مهاجران غیرقانونی از اول نوامبر آغاز می شود. سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخله پاکستان، گفت که در عملیات اخراج و محل سکونت این مهاجران برای دستگیری و فرستادن آنها به مراکز پناهجویان حمله می شود. اما کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر در اعلامیه اخیر خود از اسلام آباد خواستار شد تا قبل از اینکه بحران بشری به میان آید پلان اخراج مهاجران افغان را به تعویق اندازد. راوینا شمداسانی، سخنگوی این کمیشنری، در ژنو گفت که هر گونه برگشت مهاجران افغان باید مسئول، با عزت، داوطلبانه و طبق قانون بین المللی باشد. وی پلان اخراج مهاجران را نهایت نگران کننده خوانده گفت: کسانی که با خطر اخراج روبرو هستند با برگشت به افغانستان با نقص جدی حقوق بشر از جمله دستگیری، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و دیگر روش‌های غیر انسانی روبرو خواهند شد. اما وزارت خارجه پاکستان در واکنش گفت تصمیم اخراج تنها مربوط به مهاجرین غیر قانونی است و افرادی که اسناد اقامت دارند و راجستر شدند از این تصمیم مستثنا هستند. در این میان در چندین شهر پاکستان از جمله اسلام آباد و کراچی از سوی فعالان حقوق زن علیه اخراج مهاجران افغان تظاهرات صورت گرفت. از سوی دیگر برخی کارشناسان به این باورند که اسلام آباد برای دستیابی به شرایط بهتر قرضه گرفتن از IMF یا صندوق بین المللی پول از مسئله مهاجران افغان چون وسیله فشار استفاده می کند. دکتر طارق فرهادی، استاد پوهنتون و کارشناس امور سیاسی و اقتصادی، به رادیو آزادی گفت که این پلان از سوی نظامیان پاکستان تهیه شده و توسط حکومت موقت تطبیق می شود.
وضع اقتصادیشان خوب نیست. دو سه روز بعد با IMF یک ملاقات دارن و آرزومند ازی هستن که IMF برشان یک بسته کمکی بیشتر بده و یک فشار استفاده کردن و مهاجرینی را اخراج میکنن که حتی بعضشان شناختی کارت دارن، کاغذهایشان درست است، اما یک فشار رو اعمال میکنن و بعضی مهاجرین گفتن که پولتان هم خارج کرده نمیتونین، 180 دلار یا 250 دلار خارج کرده میتونین، دیگر بیشتر از اون نمیتونین.
حکومت طالبان در افغانستان تصمیم اخراج مهاجران افغان از پاکستان را غیر انسانی خوانده و گفته که سبب ایجاد فاصله بین دو کشور میشود.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گفته که پس از 15 آگست 2021 نزدیک 600,000 شهروند افغانستان به پاکستان رفتند. با توجه به اینکه به گفته نهادهای مثل عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر این افراد عمدتاً از آزار و اذیت و شکنجه فرار کردند، آنها در صورت اخراج اجباری با چه سرنوشت روبرو خواهند شد؟ این سوال را در آغاز گفتگوی با شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع افغانستان پرسیدم.
بله، یک عده زیاد مهاجرینه که در دور اخیر در سال بیشتر از سال گذشته به پاکستان پناه بردن به دلیل نگرانی هایی است که از ادامه زندگی در افغانستان دارن. بعضی ها کسایی هستند که از طرف طالبا بازداشت شدن، مورد شکنجه قرار گرفتن و بعد از آزادی افغانستان را ترک کردن. بعضی ها به صورت مخفیانه افغانستان ترک کردن با مشکلات بسیار زیاد. به همین دلیل گروه کلان آسیب پذیر هست که برگشتن به افغانستان ممکن است که دوباره جان خودشان و خانواده هایشان با خطر مواجه کنند. ما مستند کردیم در رواداری صدها مورد آزار نظامی های پیشینه، در کنار از او کارمندان حکومت پیشینه، نهاد فعال های جامعه مدنی را، در بعض موارد متنفذین قومی را، حتی متنفذین مذهبی را از طرف طالبا. در این شرایط وادار کردن مردم به بازگشت اجباری به افغانستان مطمئنن اونا را در برابر خطر بسیار جدی قرار میده.
اما شما میدونین که به دنبال پخش گزارش های متعدد از طرف نهادهای معتبر در مورد آنچه نقض حقوق بشر از طرف حکومت طالبان خوانده شده، حاکمان فعلی افغانستان این گزارش ها را به اساس خوانده و تبلیغ دانسته. به هر حال دسته دیگه افغان ها میدانین که از سالهای سال به این طرف در پاکستان بود و باش داشتند و در اونجا برای خود سرپناه و کاربار هم درست کردن. فرزندان تعداد از اینا فرزندان دخترشان به مکاتب و پوانتون میرن. اما با توجه به این که در افغانستان این افغان ها نه سرپناه دارن و نه هم تجارت و کاروبار، و میدانین که درهای مکاتب و پوانتونه ها هم برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته هست، اخراج اجباری این دسته افغان ها چقدر برشان میتونه مشکل ساز باشه؟ با چه سرنوشت اینا مواجه خواهند شد؟
سپاس. خب در مورد اولی که اشاره کردیم، یکی از موارد که حکومت ها یا افرادی که در قدر کار دارن معمولا اتهامات یا گزارش های نقص حقوق بشر رد میکنن، ولی وقت ردشان اعتبار داره که بتونن اسناد ارائه کنن از این که این نقص ها اتفاق نفتاده، یا در موارد که نقص ها اتفاق افتاده اونا عمل کرده جدی داشتن. مثلا مسئله عفو عمومی بسیار واضح است که رعایت نمیشه. عفو عمومی که طالبا اعلان کرده بودن، خودشان مکتوب دادن که درست رعایت نمیشه، ولی باز هیچ کس را به اتهام نقص عفو عمومی نه تحقیق کردن نه بازداشت کردن. هیچ پیگیری وجود نداشته در برابر آزار و اذیت و کشتار نظامیان سابق و سایر افراد که حکومت پیشین کار میکردن. در مورد مسئله دوم، طبعا بسیار مشکل است. مردمی که شما فکر کنیم طفلی است که در پاکستان کلان شدن، در اونجای به جوانی رسیدن، زبان آموختن، بر خود در اونجای یک آینده میبینن، خانواده هایشان سالها اونجا زندگی کردن، از هر لحاظ به ما محیط خو گرفتن و در افغانستان آل خانه ندارن، سرپناهی ندارن که با او برگردن، از حمایت های اجتماعی که مثلا اعضای خانواده و اعضای نزدیکان و وابستگانشان شاید در افغانستان دیگه زندگی نمیکنه، برشان شاید بیخی نابلد و ناآشنا باشه زندگی کردن در افغانستان. برازنا اونا را وادار کردن و باگشت به افغانستان بسیار ظالمانه و غیر انسانی است.
بله، بسیار زیاد تشکر. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به خبرنگاران گفت که همسایگان افغانستان به شمول پاکستان با مهاجران مطابق قوانین بین المللی رفتار کنند. فشارها به نظر شما چقدر مهم است در این شرایط؟
خب ادامه فشارها و ادامه گفتگو با حکومت پاکستان در این مورد بسیار زیاد مهم است. منتها میخوایم یک نکته را ذکر کنم که امریکا صلاحیت اخلاقی چندان نداره که در مورد این مسئله صحبت کنه، به خاطر که هزاران هزار افغان که همراه امریکایی ها کار کردن یا در بی‌سرنوشتی در پاکستان به سر میبرن و یا اگر در امریکا منتقل شدن در اونجا هم سرنوشت آیندهشان معلوم نیست. به همین دلیل وقتی که از کشورهای غربی فشار میاد سر کشورهای منطقه در مورد مسئله مهاجرین، این را به خاطر باید داشته باشیم که اقدر اینا برتری اخلاقی در وضعیت ندارن، چون خودشان به وعده های خود وفا نکردن و برخورد خودشان با افغان ها در مقایسه مثلا با اوکراینی ها بسیار بدتر بوده. ولی با وجود از این، به خاطر که ارتباط نزدیک بین امریکا و پاکستان وجود داره، کمک مالی و نظامی کرده و میکنه امریکا و پاکستان، طبعا فشارش تاثیر داره.
شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع افغانستان با ما صحبت میکرد. حالا هم شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه های هفتوار ما.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنوندگان برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع بحث کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را داریم که کار کردن مردان در کنار زنان خانه چقدر مهم و با ارزش است، و در قسمت دوم برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا جوانان امروزه علاقه زیاد به تتو کردن دارند. تتوی امروزه و خالکوبی قدیمی چه تفاوت‌هایی دارد و اضرار تتو کردن چیست؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با زلمیخان احمدزی متخصص امراض جلدی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به نظریات جوانان. تعداد از جوانان و خصوص پسران در خانه با خواهر و مادر خود در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را کسرشان می دانند و فکر می کنند اگر در کارهای خانه همکاری کنند به نحوه کم می آیند و آن را شرم می دانند. بیشتر خانواده ها از طفولیت فرزندانشان را طور آموزش می دهند که گویا کارهای خانه مربوط خانمای خانه می شود و اگر گاهی پسران همکاری کنند و آنها عیب پنداشته می شود. سبرینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید در خانواده ها فرزندان طور تربیت می شوند که گویا بچه ها باید کارهای بیرون و دخترها کارهای خانه را انجام دهند.
آده کارهای خانه خواه اصلا اگر کدام بچه در خانه خود کار کنه اولین گپ از طرف فامیلش میشه که میگن این دختر جور کردیم کارهای دختر خانه را، میگن این دختر ما است. کارهای خانه را اصلا دختر بچه ها را اجازه نمیدن که کار بکنن و این پدرها و مادرها هست که کار را میکنن در حق اولادای خود، و دختر فقط به کار خانه است، به ظرف شستن و پیاله شستن و کالا شستن و جور کردن است. اما بچه هایشان با خوردن و عیش و به حساب سنن هم خورد باشه، اما از این نگاهی که بچه هست او را بزرگ خانه مرد خانه میدانن، و اگر همزمان هم دخترشان هم بچهشان از وظیفه بیان اردویشان خسته و مانده باشه، مادر بچه خدا نمیگه که برو چای دم کن که خواهرت مانده و خسته آمده، برای خواهرش میگه برو چای دم کن که برادرت خسته و مانده از وظیفه آمده. این یک رقم مثل انانه شده در وطن ما.
سابرینا همچنان می افزاید که در بیشتر فامیل ها پسران را نسبت به دختران خود بیشتر قدر می دهند.
در فامیل های افغان نسبت به دختر بچه را برتری می دن. بچه برشان یعنی یک نام، یک نشان، یک خوششانسی به بار به گفته خودشان میاره. اما دختر از روز اول، از دقیقه تولد یا از معلوم شدن جنسیت برشان یک جنجال، یک بار دوش است. در کل در افغانستان، در تمام جهان شاید باشه، اما در افغانستان بیشترتر و زیادتر است که دخترها را قدر که بچه های خود دوست دارن، در قصه دخترها یا در فکر دخترهای خود نیستن و در کار بیرون و در کار خانه، در هر دو جا، جایی که بر دختر تعیین شده اون جایی پس مانده، و یعنی جای آرام، مثلا اگر رشته کاری باشه اما معلمی را برش بهتر میدانن، بس دیگه کارها مربوط بچه ها میشه گویا، و بر بچه ها اونا وظیفه های خوب باید باشه و هر جای برن سفر کرده میتونن یا در داخل مشار خود کار کرده میتونن، در هر پست هر جای.
خانواده ها باید به فرزندانشان از کودکی بیاموزند که بین فرزند پسر و دختر تفاوت وجود ندارد. سمی احمدی به این باور است. او میگوید والدین باید این را به فرزندانشان بیاموزند، هم به دختر و هم به پسر.
موضوع بسیار جالب را مطرح کردین، بسیار موضوع خوب است. مخصوصا در افغانستان کار واقعا تقسیم از بین دختر و بچه، یعنی بعض کار هاست که بچه ها به خود کسر شن میدانن که ما یعنی او کار انجام بتن. وقتی برشان گفته شد مثلا آشپزی کو یا مثلا خانه را جارو کو یا مثلا یک کار دیگه ای که اکثرا خانم ها انجام میتن، او را اگر برشان بگوییم که انجام بتین، به نحو به غرورشان صدمه وارد میشه. داله که کار بین کار مرد و زن نمیشناسه. در یک خانه تمام اعضای فامیل مسئولیت دارن، وقت میتونن باید یک کار انجام بدن، ولو آشپزی باشه، لباسشویی باشه، هر کار باشه. چون اونا هم قسم یک ذهنیت میداشته باشن، رفته رفته وقت آینده ازدواج میکنن باز هم خانمشان مشکل نمیداشته باشه. یعنی اگر اونا طفلدار میشن، مریض میباشن، نمیتونن کار انجام بدن، باید خود مرد خانه باید کار انجام بده. بنان از نظر من هیچ شرم در این نیست که کار خانه را یا کار بیرونه که اکثریت به می نظر هستن که باید خانم ها انجام بتن، هیچ مشکل نیست که یعنی مرد ها انجام بتن. وعده ای چیز از مرد ها کم نمیشه، هیچ کسی مثلا حق نداره بالشون ریشخند بزند. خب جامعه بعض جامعه ما قسمه است که معمولا مرد ها خود رئیس کل معرفی میکنن. درست است که مسئولیت بیرونی دارن، ولی در کل باید چونی سنت پیامبر ماست که باید مردم در کار خانه سهم بگیرن.
سمی همچنان افزود از زمانی که شاگرد مکتب بود کارهای خانه را آموخته است و پدرش با او گفته بود که کارهای خانه تنها وظیفه دختر نیست و مردان خانه نیست باید همکار باشند.
شخصا خودم در وقت متعلم مکتب بودم حتی خمیر کردم، خمیر آرده تر میکردم، خمیر میکردم و این از طرف پدرم تطبیق میشد بالای من. میگفت که خواهر خوردت کار مکتب هم میرد، کار خانه رو انجام میده، اکثرا خودت باید خمیر بکنی. در ضمن که خمیر کردم لباس شستم، لباس های خودم، لباس های تمام از فامیل اکثرا خودم میشستم و مثلا جایی که می رفتم دیگه نیاز نبود که کسی دیگه به من یک کار را انجام بده. اگر مسافرت کردیم خودم کارم انجام دادیم، خودم آشپزی کردیم، آشپزی را یاد گرفتیم، یعنی نظر به وضعیت که داشتیم آشپزی را یاد گرفتیم. بالاخره هر کسی باید تمامی کارا را یاد داشته باشه، به خاطر که معمولا آدم مسافرت میره، یک جای دور می باشه، فامیل نمی باشه، دیگه تا کی منتظر آدم بشینه که یک کسی دیگه یک کار برش انجام بده. دقیقا این شکل خودم در خانه اکثریت کار را انجام میتم، الا ای که من در بیرون مصروف باشم و نتانم انجام بتم، ولی در خانه اکثریت کار را انجام میتم. وقتی خانم مصروف باشه من دخترم را برش نان آماده میکنم، برش نان میتم، لباسش را تبدیل میکنم، حتی حمام دادیم دخترک من، حتی وقت بخوای مثلا جای بره یا مثلا کارهایی که مربوط مادرش میشه اکثرا اون را انجام دادیم. وقتی دخترم خورد بود اکثریت کارها را خودم انجام میدادم چون مادرش مکتب میرفت. در افغانستان اکثریت جوانان را دیدیم که مخصوصا بچه‌ها همسنای خودم که وقت فهمیدن که مثلا من کار در خانه میکنم انتقاد کردن یا ریشخند زدن، ولی به من مهم نیست، شخصا به خودم هیچ مهم نیست، چون در کار هیچ شرم نیست، کار هیچ یعنی فرض نیست که تنها خانم‌ها باید انجام بدن کار خانه را، باید مردم انجام بدن، باید بچه‌ها انجام بدن و این باید از طرف پدر و مادر تطبیق شود. اگر پدر و مادر اولادای خود را تشویق کنند که مثلا کار تنها به دخترانه است، بچه‌ها را تشویق کنند، بسیار خوب میشه.
حامد علوی میگوید اینکه جوانان به نحو خجالت میکشند و از انجام کارهای خانه شرم میکنند، این یک مفکوره کاملا اشتباه بوده و حتی بزرگان اسلام نیز در کارهای خانه همکاری میکردند.
اگر گویا کسی چون این کاری را میکنه، در حقیقت او آدم به اصطلاح مردم ما خوی زنانه داره و نباید چون این کاری را مردا بکنن. از نظر ما از بنیاد این فکر و این اندیشه و ایده غلط است. اگر ما خود مسلمان میدانیم، اگر ما خود پابند به آموزه های اسلامی و دساتیر خداوند بزرگ و پیامبر اسلام میدانیم ما ببینیم که پیامبر بزرگ اسلام بر زنها در خانه و در اجتماع بسیار ارزش قائل بوده و در کارهای خانه خودش همیشه مداخله میکده، در کارهای خانه شریک بوده، با حضرت بی بی عایشه، با حضرت بی بی خدیجه در مراحل مختلف، اینا هم در موضوع پخت و پز، هم در موضوعات لباسشویی و هم در موضوع تربیه اولادا و تشویق اولادا سهم فعال داشته و این در احادیث مستند و صحیح این کلش وضاحت داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم در کارهای امور منزل همیشه با خانواده خود همکار بوده. اگر خانم ما در تربیه اولاد خود مصروف است، ما وقتی در خانه می باشیم یا خواهر ما مصروف است ما در خانه می باشیم، می تونیم که یک چیز غذا تهیه ما بکنیم، یک خانه را ما جارو بکنیم، در کالاشوی ما امراشان همکاری بکنیم. پس این نه تنها که وجیبه انسانی ما است، وجیبه عزیز که ما در یک سقف زندگی میکنیم، نیازمند همکاری با یک دیگه هستیم، بلکه یک وجیبه دینی ماست. پیامبر ما، صحابه کرام، بزرگای دین همیشه به ما این دساتیر را دادین و از خود یادگارهایی گذاشتین که عملا در این موضوع اونا شریک بودن و به ما یک درس دادین، برای ما یک الگو دادین.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، چرا جوانان علاقمند تتو کردن هستند؟ تتوی امروزه و خالکوبی قدیمی چه تفاوتهایی دارد؟ و اضرار تتو کردن چیست؟ در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با زلمی خان احمد زی، متخصص امراض جلدی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. و فیشن پدیده جهانی است که بین همه اقشار جامعه وجود دارد، اما در این میان جوانان و نوجوانان بیشتر به آن اهمیت می دهند و مدگرا هستند. در این اواخر بیشتر جوانان دست و یا قسمت از بدنشان را تتو می کنند و به گفته آنها این کار را به خاطر این که به زیبایی خود افزوده باشند انجام می دهند. گفته می شود خالکوبی یا تتو از قدیما بین جوانان مروج بوده است. حمید جنبش میگوید در زمانهای سابق پهلوانان بر روی بدنشان خالکوبی میکردند تا مشخص شود که پهلوان هستند، اما حالا جوانان به خاطر زیبایی از آن استفاده میکنند.
تتو یا همو خالکوبی از زمان قدیم وجود داشته، به تفاوت از این که در قدیم مردم فقط پهلوانا حق داشتن، یعنی پهلوانا با چاپ کردن عکس های شیر در بدنشان بر مردم نشان می دادن که یک پهلوان هستند، و فعلا تتو به عنوان مقبول کردن بدنشان استفاده می کنن.
حمید جنبش همچنان افزود خالکوبی یا تتو در زمانهای قدیم خیلی ساده بود، اما حالا توسط ماشین های مخصوص تتو می کنند که از لحاظ صحی مشکلات زیاده با خود به همراه دارد.
بعضی کسا در گردنشان یا هم دستشان یا هم پایشان خالکوبی میکنند. نظر ما در مورد خالکوبی منفی هست، به خاطر که عوارض جانبی خیلی زیاد داره، از جمله وقتی از خالکوبی میکنن از یک سوزن مخصوص استفاده میکنن که او سوزن ما فکر میکنم باعث انتقال امراض و بیماری ها است، و از جمله با کسایی که خالکوبی کردن فیصدی زیادشان با مشکل دچار هستن.
بهاره یک تن از جوانان است که در دستش یک لکه دیده میشود. وقتی از او در مورد لکه پرسیدم برایم چنین قصه کرد.
ما یک وقت بند دست خودت تتو کرده بودم، به خاطر از اینکه ما تتو را زیاد خوش داشتم. اول که تتو کردم بسیار عادی بود، بعد از یک ساعت دستم به سوزش شروع کرد، مثل زیک سوخته باشه یا که تیزاب سر دستم افتیده باشه. بعد از او آهسته آهسته دستم پوندید. ما ماسترز به دکتر مراجعه کردم، دکتر برام یک ملم داد، او را آهسته آهسته چرب کردم، بعد از او دستم مثل شوریدگی واریایی که سوخته باشه پوستک پوستک داد. بعد از اینکه ملم استفاده کردم یک کمک خوب شد، دستم پس دوباره خوب شد، اما امو جایش یا لکهش مانده.
این که چرا جوانان در این اواخر بیشتر تتو می کنند دلایل مختلف دارد. بعضی جوانان به خاطر زیبایی و بعضی هم به خاطر اینکه دیگران را دیده تشویق می شوند تتو می کنند. اما با عقیده مژگان چهره طبیعی هر انسان زیبا آفریده شده و نباید آن را تغییر داد و غیر طبیعی ساخت.
خب یک دلیل زیبایی هم است که به خاطر زیبایی کار میکنن. خب دلیل دیگرش این است که بعضی ها خوش دارن برای ایده مجرد که است. خب از به خاطر شوقی که دارن میکنن و خوش دارن و خود یعنی به زیبایی زیاد میاندیشن و به کسایی که شوهر دارن و خلاصا نامزاد دارن بعضی هاشون یک قسم است که مو شاور یا نامزاد شان ازشان تقاضا میکنه که من یک قسم اگه استایل خوشی میاد تو باید همین کارو بکنی دیگه. از شخصی من خواهم می چهره که خداوند داده بسیار عالی است دیگه، در کار خدا نمیتونه ما بگیریم، زمانه تغییر کرده دیگه.
در هر جامعه جوانان به مد و فیشن اهمیت زیادی میدهند. در افغانستان نیز جوانان بیشمار مدگرا هستند. سنا باشنده کابل است، میگوید دوستانش را دید که تتو کرده بودند، او نیز تشویق شد تا دستش را خالکوبی کند.
یکش یک جمله است به نام جست فور یو و دیگه‌ش هم کوین است. اول نقاشی میکنه دادستم، بعد با ماشینش میزنه، سوزن است، درد خو میکنه دیگه. دفعه اول که میزنه درد میکنه، بعد دیگه کرخ میشه، دردش حس نمیکنه. اگه نخواستی استفادهش کنی میتونی لیزر کنی پیش دکتر. آها مو دیگه مود فیشن حالا افغانستان دیگه رواج شده دیگه. دوستای من تتو کردن و یک خواهر خودم هم از تتو کردن.
محمد رضا حسینی به این باور است که مود فیشن نمایانگر شخصیت هر فرد است. او میگوید تتو کردن یا نکردن بستگی به نظر شخصی هر فرد دارد. جوانان خودشان بهتر میدانند که کدام کار مناسب آنهاست.
خوی یک چیز است، امین نمایانگرم شخصیت هر کس از خودش است. یک نظر شخصی من، البته نظر شخصی خودم است، هر کس خودش میفهمه راش. بسیاری مردم برای فیشن است، بسیاری مردم برای یک لوگویی که دوست دارن میتونن انتخابش کنند. یعنی را بگم چیز گفتنی نداره، یک نظر شخصی است. او نظر به مو رنگی است که مو رنگش انتخاب کنن. همون موادی که علی به حساب همون رنگ میگه، به حساب مردم ما و شما که وقتی تتو گفتن نقص داره به خاطر ازی که باید رنگ از اوره به جلد دمخونی داشته باشه. هر کس دلش بور یک چیزی خاص شخصی است، کسی بزنه دلش نزنه دلش.
دوستان گرامی، چرا جوانان علاقمند تتو کردن هستند؟ تتوی امروزه و خالکوبی قدیمی چه تفاوتهایی دارد؟ و اسرار تتو کردن چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با زلمه احمدزی متخصص امراض جلدی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، در اواخر جوان ها بسیار علاقمند مود و فیشن هستند، بخصوص تتو و خالای سبز. چقدر این مواد که از این استفاده میشه صحی است؟ چقدر مطمئن است که جوان ها از او استفاده میکنند؟
در کلی دنیا مردم از این استفاده میکنند. تتو چند مشکل با وجود میاره. یکیش خو امراض سری است که مثلا هپاتایتیس بی است، هپاتایتیس سی است، اچ آی وی ایدز است و سیفلیس است. این چهار امراض است که از طریق تتو میدانه از یک شخص به شخص دیگر انتقال شود. کسی که مثلا هپاتایتیس بی یا زردی سیاه و سفید داره و یک شخص برای از تتو بکنه و او وسایل پاک نکنه و به کسی دیگر استفاده شود، اینجا 100% امکان انتقالی امراض است. و اگر وسایل پاک باشه، مثلا به هر شخص یک باری وسایل استفاده شوه، باز انتقال امراض کم است. ولی الرژی یا حساسیت تتو به وجود میه. بعضی وقت این موادی کیمیایی در بخش تتو استفاده میشه، وقتی که یک جای تتو میشه یک ساحه، اونجا حتما موادی کیمیایی داخل میره. بعضی وقت وجود قبول نمیکنه این رنگی کیمیایی، در مقابل از این وجود یک عکس العمل نشان میده که اون الرژیک درماتایتیس میگه، که حتی بعضی وقت زخم میشه و این زخم بسیار پیش میره، با میکروبات تبدیل میشه. و بعضی وقت امکان داره که مثلا در بعضی ساحات که مثلا تتو صورت میگیره، اگر اونجا حجرات سرطانی داخل پوست باشه، پس در وقت تتو این حجرات سرطانی تنبیه میشه و در مقابل اینمی تیتو چند وقت بعد سرطان پوست که به نام بی سی سی و ای سی سی به وجود می این یک سرطان پوست میتونه از اینمی تیتو نیست پیدا شود.
خب گفتین سرطان از به وجود می، آیا این سرطان ها باز تداوی داره یا نه؟
یعنی سرطان پوست معمولا دو یا سه نوع سرطان است که به نام ای سی سی و بی سی سی یاد میشه. ای سی سی و بی سی سی کاملا تداوی داره و یک نوعش که به نام ملانوما است اوست به نام سرطان خبیث پوست یاد میشه که از یک جای به دیگه جای انتقال میشه. کاور یا کنترول از این کمی مشکل داره.
جوان ها باز میگن که اونا از تتوی ماشینی که توسط ماشین میشه استفاده نمیکنن، اونا به نحو تاپ است که میزنن، باز بعد از اون یک قسم جلد سوختگی واره میشه و پوندیدگی پیدا میکنه، این چه قسم است؟
وقتی که تتو توسط تاپ استفاده میشه او هم مواد کیمیایی داره، بدن انسان در قابل او مواد کیمیایی که در بین تاپ است یک عکس العمل نشان میده و یک الرژی یا کانتاکت درماتایتس به وجود میاد که از خطر ازی سرطان پوست امکان داره بیه، هم اگزیما به وجود میاد، هم پوست میکروبی میشه و غیره.
اگر یک جوان تتو کرده باشه و بخواد که او را دوباره چند مدت بعد از بین ببره باید چی کنه؟
از بین بردن تتو دو قسم تداوی فعلا وجود داره. یکیش خب ما اگر ساحه کوچکتر باشه توسط پلاستیک سرجری یا جراحی پلاستیک از بین میبریم و دیگه مخصوص لیزر داریم که به نام اندیاگ لیزر یاد میشه و این لیزر در دو مرحله یا سه چهار مرحله کاملا خالکوبی را پاک میکنه.
تتوی امروزی با خالکوبی سابقه که خانما در زناق می زدن یا در پیشانی چی تفاوت داره؟
تفاوت داره به خاطر که سابقه مردم از مواد طبیعی استفاده میکرد، مثلا وقت که مواد کیمیایی نبود یا از سبزیجات استفاده میکرد یا از تیکه های سوخته ازی استفاده میکرد، او مواد چانس حساسیت کم داشت. توسط سوزنای عادی خالکوبی میکرد انتقال امراض چانس زیاد بود به خاطر که آگاهی اما کم بود و یک سوزن توسط چند نفر مشترک استفاده می شد وقت امراض زردی سیاه و سفید زیاد انتقال می شد، ولی چانس حساسیت بیخی صفر بود.
خب دکتر صاحب رای حل چی پیشنهاد می کنین برای جوانا که چی بکنن؟
اصلا مشوره ما خب به جوانا اینمی است که از تتو باید کاملا جلوگیری بکنن. اگر ضرورت نباشه تتو باز در آخر هم پشیمون میشه و پیلن در جامعه افغانستان خیلی رواجش کم است، باید از تتو جلوگیری شود. و یک کسی که زیاد علاقه یا شوق داره و او باید اگر این کار میکنه، هر کس که کار برش میکنه با او شخص باید بگوی که برای ما وسائل یک بار مصرف و پاک استفاده کنه که چانس انتقال امراضش کم شود. اصلا در این مورد خود دکترها مسئول هستیم که باید کامره میدیا مصاحبه شوه که خطراتش باید نشان داده شوه و همچنان وزارت صحت عامه یا وزارت بهداشت ما باید این مسئولیت به دوش بگیره و باید آگاهی عامه باید از طریق تلویزیون ها، از طریق میدیا، از طریق مثلا علمای دین از این باید استفاده شوه تا مردم خبر شوه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. شاگردان صنف هفتم بیاد دارند که در ساعت درسی قبلی بیولوژی ویژگی های نباتات تخمدار را خواندیم. استاد برای ما وظیفه ریشه و دانه را در نبات بیان کرد. به ادامه شرح نباتات امروز برگ را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ساختار برگ را معرفی می کند و می شنویم که برگ منبع کسب انرژی و تبدیل کردن آن به غذا است. بیشتر از این را در درس استاد با هم دنبال می کنیم.
قسمت هوار و سبزرنگ نبات به نام برگ یاد می شود. برگ به نام فابریکه تهیه غذای نبات هم یاد می شود، چون تمام خوراک نبات در برگ تهیه می شود توسط عملی ترکیب زیایی. نبات دارای کلروفیل می باشد. کلروفیل ماده سبزرنگ است که در برگ های نبات به اندازه زیادی پیدا می شود. در کلروفیل مگنیزیم موجود است. با شکل طبقه‌ای رنگ سبز برگ توسط کلروفیل می باشد. اگر از یک برگ کلروفیل کشیده شود، رنگ برگ زرد می شود. کلروفیل در حجرات به نام کلروپلاست تولید می شود و این حجرات در برگ های نبات موجود می باشند. ساختمان برگ. برگ ساختمان ذیل را دارا می باشد. در بین برگ یک رگ کلان دیده می شود که به نام میدریب یا تنه برگ یاد می شود. این رگ دارای انساج زایلم و فلویم می باشد. توسط این انساج مواد خوراکی و آب از برگ به تمام قسمت های نبات می رسد. یعنی توسط همین انساج زایلم و فلویم غذای تهیه شده در برگ به تمام نبات می رسد و همچنان توسط همین انساج آب و مواد مدنی از ریشه به تمام قسمت های دیگر نبات می رسد. اهمیت برگ برای نبات. برگ برای نبات اهمیت زیادی را دارد، چون در برگ غذای نبات تهیه می شود، یعنی ترکیب زیایی توسط برگ نبات صورت می گیرد، چرا که تمام مواد لازمه و ضروری برای ترکیب زیایی در برگ موجود می باشد. همچنان توسط سوراخ‌های کوچکی که در برگ موجود است نبات تنفس می کند و این سوراخ‌ها به نام استوماتا یاد می شود. اگر برگ نبات نباشد و یا تنفس نبات تنفس کردن نمی تواند. این سوراخ‌ها در قسمت آخری نبات برگ وجود دارد، یعنی گازات کربن دی اکساید را توسط همین سوراخ نبات می گیرد و گاز اکسیژن را در هوا آزاد می سازد. اقسام برگ. برگ دو نوع دارد، برگ ساده و برگ مرکب. میام هر یک شو واضح می سازیم. برگ ساده آن برگی است که بر یک شاخ تنها یک برگ وجود داشته باشد، یعنی بر یک تنه برگ تنها یک برگ یگانه وابسته باشد، مثل برگ درخت توت که شما در عکس مشاهده میکنید. برگ مرکب. برگ مرکب آن برگ هایی است که بر یک شاخ چند دانه برگ وابسته باشد، مثل که شما در عکس میبینید یک شاخ از چند برگ دارد، یا مثالش برگ های گل گلاب است.
در ادامه شرح برگ نبات خواندیم که بر علاوه اخذ انرژی آفتاب و تبدیل کردن آن به غذا، برگ مرجع اخذ کربن دی اکساید از هوا و خارج کردن اکسیژن نیز است.
ساعت درسی. برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ساعت گذشته بیولوژی در بخش نباتات وعایی خواندیم که این نوع نباتات مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که به واسطه ریشه از خاک میگیرد به ساقه، برگ و میوه موجود در نبات میرساند. امروز فراتر از بحث نباتات یک سلسله تازه درس بیولوژی را آغاز میکنیم و آن عبارت از مطالعه باکتریا است. استاد بر علاوه شرح ساختار باکتریا برای ما خواهد گفت که باکتریا در کجا جا میگیرد و کارکردهای عمده آن چیست؟
باکتریا چیست؟ باکتریا موجودات زنده یک حجروی بوده و در هر جا پیدا می شود، یعنی در هوا، خاک، آب و حتی بدن انسان هم باکتریا می تواند زندگی کند. یکی از مشخصات باکتریا نداشتن هسته مشخص است. موادی که در هسته دیگر موجودات یافت می شود به صورت پراکنده در حجره باکتریا موجود می باشد. حجره باکتریا می تواند به صورت انفرادی زندگی کند یا هم می تواند بعض اوقات با هم یک جا شده زنجیر یا گروپ بسازد. اشکال باکتریا. حجره باکتریا معمولا به سه شکل دیده می شود. شکل میلمانند. شکل میلمانند باکتریا به نام بسیلس یاد می شود. دوم شکل کروی یا هم گرد. شکل کروی یا گرد باکتریا به نام کوکس یاد می شود. سوم شکل فنرمانند. شکل فنرمانند باکتریا به نام سپرلا یاد می شود. یک نوع دیگر باکتریا هم موجود دارد که شکل مانند کامر می داشته باشد. مربوط به سپرلا می باشد و این باکتریا به نام ویبرو یاد می شود. و ویبرو سبب تولید مرض کولرا می شود. کولرا یا اسهال خوندار. تکثر باکتریا. باکتریا اکثرا با واسطه تکثر غیر زوجی به نام انقسام دوگانه یا باینری فیژن که نوع امیتوز اساس تکثر می نماید. بعضی باکتریا ها وجود دارد که تکثر زوجی می کنند. باکتریا در شرایط مناسب محیطی یعنی درجه حرارت مناسب، مواد غذایی و رطوبت مناسب یا رطوبت کافی تکثر و نمو می کنند. باکتریا ها در هر بستکیتا به رشد خود می رسند و قادر به تولید نسل جدید می گردند. رول باکتریا در محیط. باکتریا می تواند موزر باشد و یا مفید. یعنی به قسم ساده ما می توانیم بگویم که در باکتریا ها هم موزر پیدا می شود و هم مفید. اول می باکتریا های موزر تغذیه می سازیم. باکتریا سبب تولید امراض مختلف می شود. مانند تبرکولوز، تیتانوس، سیاسورفا، گلودردی، مهریکا، کولرا و غیره. همچنان فاسد شدن غذا یعنی باکتریای مضر عامل فاسد شدن غذاها هم می شود. یعنی غذاها را فاسد می سازد، ترش می سازد، گندیده شدن میوه ها و سبزی ها نیز از بواسطه باکتریاهای مضر به وجود می آید. باکتریاهای مفید. باکتریای مفید اجساد مرده را تجزیه می کند و به مواد ساده تبدیل می کند و وارد خاک می نماید. بعضی از باکتریاها در رکدات ریشه های بعضی نباتات مثل نخود، لوبیا، مشنگ و دیگر پلیباب زندگی می کنند. این باکتریا نایتروژن هوا را جذب و آن را به نایتریت تبدیل نموده و نباتات به حیث مواد غذایی از آن استفاده می کنند. همچنان باکتریا محیط را از آلودگی پاک می سازد، طوری که باکتریا سبب گندیده شدن و تجزیه مواد عضوی گردیده و آنها را از بین می برد که با از بین رفتن آنها محیط از آلودگی پاک می شود. یک نوع باکتریا مفید در روده های حیوانات فقاریه وجود دارد که در هضم کمک می کند. باکتریا در ساختن ماست، پنیر، سرکه، الکل، داروها مانند آنتی‌بیوتیک ها و ویتامین ها نقش عمده دارند. گروه دیگری باکتریا آرک باکتریا است. آرک باکتریا می تواند در محیط های با شرایط سخت مانند چشمه های آب داغ، آب شور و مرتب ها زندگی کند.
در درس شنیدیم که باکتریا در هر حالت آن مضر نیست، بلکه برخی باکتریاها در تجزیه مواد مضر در محیط نقش اساسی را بازی می کنند و می توانند مفید ثابت شوند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در ادامه ساعت درسی بیولوژی و حال هم بیولوژی صنف نهم، به سلسله شرح بدن انسان در ساعت گذشته اپندکس شرح داده شد و حال استاد برای ما سیستم تنفس انسان را بیان می کند. در این درس خواهیم خواند که انسان با بکارگیری سیستم تنفس چگونه اکسیژن را از هوا می گیرد و اکسیژن اخذ شده در بدن انسان کدام مرحله و وظایف را سپری می کند. این ها سوالاتی هستند که در تشریح استاد پاسخ داده خواهد شد.
یک انسان می تواند بدون آب چند روز محدود زندگی کند و همچنان بدون خوراک بیشتر از یک هفته زنده بوده می تواند، اما بدون تنفس نمیتواند چند دقیقه هم زنده بماند. یعنی اگر تنفس انسان برای چند دقیقه محدود یا متوقف شود باعث مرگ شخص می شود. تنفس چی است؟ اول میم تنفس را تعریف می سازیم. گرفتن گاز اکسیژن و خارج کردن گاز کربن دی اکساید توسط موجود زنده به نام تنفس یاد می شود. چرا بدن ما با اکسیژن ضرورت دارد؟ قبلا هم می دانستیم در تمام موجودات زنده حجرات بدن توسط گاز اکسیژن مواد غذایی را می سوزاند و توسط آن برای فعالیت های روزمره خود انرژی می سازد. از همین خاطر بدن اکسیژن را از هوا می گیرد و در عوضش گاز کربن دی اکساید را که یک گاز مضر و خطرناکی است خارج می سازد. باز نباتات از همین گاز کربن دی اکساید استفاده می کند برای تهیه غذای خود و در عوضش گاز اکسیژن را آزاد می سازد. در بدن ما انسان ها تبادله گازات توسط سیستم تنفسی صورت می گیرد و این از سیستم از اعضای ذیل تشکیل شده. حفره بینی، دهن، حنجره، قصبه الریه، برانکس ها، شش ها. حال همه ساختمان ها را واضح می سازیم. دستگاه تنفسی انسان شامل مجرای هوا و شش هاست. وقتی هوا توسط حفره بینی یا هم از راه دهن داخل وجود ما می شود، اول از حنجره عبور می کند. بعد از حنجره برانکس های راست و چپ قرار دارد. هوا از برانکس ها یا هم برانشه ها تیر می شود و به شش های راست و چپ داخل می شود. یعنی برانکس ها به دو شاخ تبدیل شده، یکی برانکس راست است و یکی هم برانکس چپ. برانکس راست همراه شش راست ارتباط دارد و برانکس چپ همراه شش چپ ارتباط دارد. وقتی هوا به شش ها داخل شد، بدن به کسه های هوایی یا قصبه الریه که در شش های ممکن دارد داخل می شود و این آنجای است که در جایی که تبادله گازات صورت می گیرد، یعنی تبادله اکسیژن و کربن دی اکساید. شاید برایتان سوال ایجاد شود که گاز اکسیژن را ما از هوا می گیریم، اما گاز کربن دی اکساید در وجود ما از کجا می شود؟ پس در جوابش باید بگویم که وقت ما غذا می خوریم، این غذا در وجود ما اکسیدایز می شود، یعنی می سوزد و در نتیجه همین سوختن غذا گاز کربن دی اکساید تولید می شود و این گاز می آید به ششها و از آنجا توسط عملی تنفس خارج می گردد. جوف بینی. در جوف بینی موهای کوچک وجود دارد. وقتی هوا از طریق بینی داخل می شود، تمام میکروب ها و ذرات گرد توسط همین موها فیلتر می شود. همچنان هوا را گرم می سازد و مرطوب می کند. هوای پاک را داخل ششها می کند. هوا معمولا از طریق بینی به درون کشیده می شود، نه از طریق دهن. وقتی که عمل را انجام می دهیم، هوا از درون بینی که از مخاط چسبنده و موهای نازک پوشیده شده می پیچد. این مخاط و موها به دم انداختن ذرات ریز و باکتریا ها را هوا را تصفیه می کند. هوا که اکنون گرم و تمیزتر است وارد حلق و از آنجا وارد نای می شود. از همین خاطر است تنفس توسط بینی نسبت به تنفس توسط دهن بهتر است، چون هوایی که توسط بینی تنفس میشه پاک می باشد، اما هوایی که توسط دهن داخل ششها میره میکروب می داشته باشد. حلقوم. در تنفس از حلقوم تنها هوا میگذرد. در وقت بالا نمودن خوراک و آب، مجرای تنفسی توسط حلقوم مسدود می شود و غذا را آسان طرف مری می رود، داخل مجرای تنفسی نمی شود. کسانی که در حالت نان خوردن یا آب نوشیدن گپ می زنند، بعضی وقت غذا به جای این که داخل مری شود، داخل مجرای تنفسی یا حنجره می شود و سبب سرفه شدید گلندردی می شود. پس باید در وقت نان خوردن از گپ زدن جلوگیری شود.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. در شرح درس شنیدیم که تنفس یا اکسیژن اخذ شده از هوا نه تنها در عملیه های دیگر تنفسی بدن انسان، بلکه در هضم غذا و مبادل کردن آن به انرژی در بدن نیز نقش اساسی دارد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی.
در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
با امیدیم که در پایان ساعت درسی امروز با استفاده از کتاب درس‌های تشریح شده از سوی استاد را بار دیگر مرور کنید و به سوالات تمرینات در کتاب پاسخ ارائه کنید. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. روز خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
نتی تو مثل تو یا گوتا میزاد با
برای بردن دلها بلاستی. برای بردن دلها بلاستی. اید چشمم است تا دیدم شرابی، دل ما هم بیاد و کبابی. بطه یک بوسه بحر عاشق زاد، به بوسه ای عاشق دارد ثوابه.